بهتر از بدانی. به نام خدا. سلام به شما هموطنان گرامی. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر. هر جا هستی در پناه خدای مهربان، تندرست و سلامت و از هر آسیبی بدور باشید. برنامه بهتر از بدانیم رو از رادیو ایران میشنوید. در این برنامه از آسیب‌هایی که بر اثر حوادث به جسم انسان وارد میشه خدمتتون میگیم. امیدوارم که با رعایت موارد ایمنی در محیط کار و زندگی هیچگاه دچار آسیب و معلولیت نشیم. کارشناس برنامه امروز هم در همین خصوص صحبت خواهند کرد. سرکار خانم دکتر پریناز رضاپور، متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری، پشت خط تلفن برنامه هستن. قراره که دقایقی در خدمتشون باشیم و صحبتهاشون بهره مند بشیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، ما در خدمتون هستیم. در برنامه که قبلا خدمتون بودیم شما حوادث رو تقسیم بندی کردید به 3 دسته: غیر عمدی، عمدی و تدریجی یا همون طبیعی. در مورد حوادث غیر عمدی تا حدی صحبت کردیم، به برخی پرداختیم و خب با توجه به اینکه این بحث بسیار طولانی هست، خواهش کردیم از شما که این برنامه هم در خدمتون باشیم و به برخی از مهمتریناش بپردازیم. از جمله حوادث محیط کار، اگر موافق باشید از محیط کار شروع بکنیم و اینکه چه باید بکنیم که در محیط کار کمتر دچار حادثه بشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، رایشتن علالی که در واقع باعث حادثه در محل کار میشه، ما میتونیم به صورت اعمال ناایمن نشاره کنیم که حالا خودش با طبقه بندی میشه. به عنوان مثال انجام کارهای خطرناک که در واقع هیچ مجوز ایمنی نداره خودش باعث میشه. ترک و رها کردن تجهیزات در وضعیت خطرناک خودش از عللی هستش که در محیط کار منجر به ناامنی میشه و ایمنی رو کم میکنه. جدا کردن تجهیزات ایمنی از دستگاه و یا از کار انداختن در واقع اون طرح‌های ایمنی خودش باعث میشه که حادثه در محل کار ایجاد بشه. استفاده نابجا یا غیر اصولی از تجهیزات هستش. به عنوان مثال حالا ممکنه کارمندا یا کارکنان اونجا با هم شوخی کنن، عجله کنن یا سهل‌انگاری کنن. این خودش باعث بی‌احتیاطی میشه هنگام کار و حادثه آفرینه.
بله.
یا در انجام وظیفه‌شون خب قصور کنن، یا کار با ماشینی در واقع یا دستگاهی باشه که با سرعت غیر مجاز باشه. تنظیم و تعمیر دستگاه حین کار این خودش باعث عامل خطر هستش. و یه مسئله خیلی مهم، استفاده نکردن از وسایل حفاظت فردی هستش که این خودش هم منجر به بروز حادثه میشه در محل کار. خستگی مفرط پرسنل و کارگرا و کارمندها هست ممکنه ایجاد بشه. و یا تجهیزات که استفاده میشه در واقع معیوب هست و ناایمن هست، این خودش در واقع باعث خطر میشه. چون به عنوان مثال اگر با شیوه ناامن کار بشه، با وسایل ناامن، این خودش تماس با مواد خطرناک رو افزایش میده و باعث ناامنی در محیط کار میشه.
بله.
حالا یه سری حرکات هست، مثلا میگم یه حرکات خطرناکی ممکنه حالا کسایی که با هم در یک محیط کار میکنن انجام بدن، به عنوان مثال بدوئن، یه دست توقف ناگهانی یا پرت کردن اشیا، اینا همه خودش باعث میشه که در محل کار بروز حادثه رو افزایش میده.
درسته.
حالا یه سری شرایطی هستش که ناامن هستش و باعث میشه که اون محیط کار خودش ناامن بشه. به عنوان مثال عوامل مکانیکی، حالا یه دستگاه‌های استفاده بشه که حفاظت نداشته باشه، دستگاهی بدون حفاظ باشه یا حفاظتشون ناقص باشه، یا در واقع تجهیزات نقص فنی در واقع داشته باشن.
بله.
یا وسایل ماشین آلات همچنین نقص فنی ایجاد شده باشه درشون. عوامل فیزیکی هست، به عنوان مثال نور و روشنایی، سر و صدا، ارتعاش، گرما، سرما، الکتریسیته و یا حتی تششعات، اینا همه خودش باعث ایجاد شرایط ناایمن در محیط کار میشه. یه سری عوامل هست، عوامل ارگونومی که در واقع ما میتونیم اینطوری بگیم که عدم تطابق فرد با ماشین و کار هست. به عنوان مثال اون وسیله‌ای که حالا اون کارگر اونجا داره باهاش کار میکنه متناسب با در واقع شرایط بدنی اون فرد نیست.
درسته.
ما اینا تحت عنوان عوامل ارگونومی ازش نام میبریم که در واقع اینا همه باید استانداردسازی و باشه و با هر شخص و مطابق حالا خصوصیات فیزیکی شخص و تعریف شده باشه.
مثلا مربوط به فرض فرمایید متناسب با قد باشه یا حتی
دقیقا.
قدرتشون باشه.
دقیقاً دقیقاً. یه سری حالا عوامل بیولوژیک هستش که در واقع آلاینده های بیولوژیک در محیط کار ممکنه باشه که اینا همه خودش باعث میشه که شرایط ناایمن باشه. حالا مثلا میکروب، انگل، اینا همه در محیط کار باید کنترل باشه و این عوامل در واقع پیشگیری بشه از این عوامل در محیط کار. حالا عوامل شیمیایی مثل دود، گرد و غبار، گاز، بخارات سمی، مواد قابل اشتعال، انفجار و سوزاننده و خورنده هم اینا همه باعث میشه که شرایط کارمون ناامن بشه. حالا یه سری عوامل هم که در درجات بعدی هستش که حالا حالات روحی کسایی که اونجا کار میکنن هستش که اینا موثر هستش که در شرایط ناایمن رو در واقع ممکنه ایجاد کنه.
درسته. خیلی متشکرم. خب در یه بخش از صحبتتون اشاره فرمودید که مثلا بعضی از محیط‌های کار احتیاج هستش که تجهیزات ایمنی داشته باشن و اینها باید واقعا استفاده بشن. ممکنه کارفرما در اختیار گذاشته باشه ولی کارگران استفاده نکنن. مثلا کلاه ایمنی، دستکش، مثلا لباس‌های ضد حریق، ضد آب، حالا بحث به محیط کار. و یا برعکس کارگران لازم داشته باشن و کارفرما در اختیارشون نذاشته باشه. خب اینا مواردی که باید بهش توجه کرد. اما خامنه‌ای تو همونطور که شما توضیح میدادید من فکر کردم که آموزش هم در محیط کار نقش خیلی مهمی داره. آموزش استفاده از دستگاه‌های مختلف قبل از اینکه اون فرد بخواد از یه دستگاهی استفاده بکنه چقدر خوبه که این آموزش توسط کارفرما یا حالا گروهی که گروه آموزش هستن به افراد داده بشه که نوع استفاده، نحوه کاربرد دستگاه و همینطور خطراتش براشون توضیح داده بشه.
بله دقیقاً نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. حالا اینکه در واقع همون آموزش داده بشه به کارکنان و همچنین یه نظارتی بر این آموزش باشه.
بله.
و حالا به صورت برنامه‌های آموزش‌هایی که در طی سالانه تکرار بشه که در واقع این آموزش رو به کارکنان بدن و اطمینان حاصل کنن از اینکه اون کسی که اونجا داره کار می‌کنه اینها رو به صورت کامل آموزش بده و
بله.
استفاده درست از دستگاه‌ها بکنه. این خودش در واقع عدلی هستش که منجر به حالا امنی و ناامنی در محیط کار میشه.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحات شما. در بخش دیگر از همین برنامه این بحث رو پی میگیریم.
خواهش میکنم.
بده بیا سجی بازان سرو بده بیا سوانی
آقا لطفاً چند لحظه حال شما چطوره؟
ممنون سلامت باشید.
ممکنه این نقابتون بردارین چند لحظه؟
بله
میفهمید که چی کار میکنید؟
ما رابیسکاری، جوشکاری، کار نما، آهنگکشی، آهنگری، کلن در مورد جوش.
دیدم که موقع جوشکاری هم نقاب بر چهره دارید هم عینک.
بله.
چه نکات ایمنی و توزیع کاری خودتون معمولا رعایت میکنید؟
چون جوشکاری کار خطرناکیه ما باید مسئله ایمنی رو رعایت کنیم نکنیم. هم به چش آسیب میبینه، هم به پوست، هم به ریه. همین شب اول هم آدم آسیبش میبینه. حتی اگه یه لحظه هم عینک از چشمون کنار بره بدون عینک کار کنیم چش واقعا آسیب میبینه. کار ما که ایمنی چندانی نمیخواد از نظر ارتفاع، ولی کار داربست و گچکاری و سنگکاری چون تو ارتفاعه باید ایمنیش رعایت بشه. اتفاقا بچه‌ها سنگکاری دارن روی نما کار میکنن طبقه سوم. میتونید تشریف ببرین باهاشون صحبت کنین.
متشکرم. من زیاد مزاحم کارتون نمیشم. بفرمایید. آقا نگهبان اینجا هستی؟
بله.
شما؟
بله من نگهبانم.
خدا قوت نشه. منو میتونید ببرین طبقه سوم؟
شما؟
من از رادیو هستم. فعلا بالابر آسانسور کار میکنه برای اینکه کارگرا جابجا بشن.
بله.
من میترسم سواریم بشن.
نه اصلا مشکلی نداره.
خیلی خطرناکه.
هیچ خطری نداره.
نه اصلا مشکلی نداره.
مشکلی نداره.
من ترجیح میدم از پله ها برم.
نه.
پله تاریکه. خیلی راحته. هیچ مشکلی نداره.
خود این آسانسور بالا برش از نظر ایمنی مطمئنه؟
بله بله کاملا مطمئنه، ما همه چی ایمنی داریم.
یعنی خود آسانسور کار این کار رو اومده انجام
بله
داده؟
بله بله ما خودمون نمیدونیم،
خودشون راه انداختید که حالا فعلا
نه با ما خودمون میدونیم. ریلا رو نگاه کنیم، بالا بر رو نگاه کنیم،
خطرناکه،
هیچ خطری نداره بود. ایمنیه
کلا.
سوم تا نرسید حالا میرسید.
سلام، خدا قوت.
خوب هستید؟
زنده باشید. حواستون فقط پرد نشو صحبت میکنید.
باشه باشه.
چند سالی که کار نمای ساختمون انجام میدید؟
الان 7 سالی هست انجام میدیم.
برمون بگید چه نکات ایمنی رو با توجه به اینکه خب خیلی هم خطرناکه کار شما انجام میدید؟
خب معمولا زیر پامون هم محکم باشه، تخته هایی که میندازیم زیر پامون، بستای داربست، پیچه‌ای که میبندن و مواظب باشین. دیگه همین.
کارفرماتون تو کار شما چقدر نظارت دارن؟
کلی نظارت دارن، هر روز هستن میبینن، دارن از جلو کار نظارت میکنن.
علاوه کیفیت کار نمیگم، ایمنی.
همیشه اول ایمنی کار رو نظارت دارن نسبت به بستن چوبستش، تخته هاش. برای ما نه، ولی برای بعضی افتاده.
چی بوده؟ چه اتفاقی بوده؟
از رو داربست از ارتفاع افتاده پایین، دیاتی خودشون دیگه.
خب شما الان برای این کارتون همین که داربستی باشه و تخته روش باشه کفایت میکنه یا نه باید نکات دیگه هم رعایت کنیم؟
همین که داربستش محکم باشه، تخته هاش محکم باشه میتونی روش کار کنی
و خودتون هم مواظب باشی.
بله دیگه، اول اولویت خودمونه.
اگر اتفاقی برای شما بیفته چه کسی باید پاسخگو باشه؟
خب معمولا ساختمونا بیمه دیگه، میشه مالک ساختمون بیمه کرده باشه انجام بده کارهای ساختمونش.
خدا قوت میگم بهتون، زنده باشین ان شاء الله.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. همچنان شنونده برنامه بهتر است بدانیم هستید. سرکار خانم دکتر پریناز رضاپور، متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری، پشت خط تلفن برنامه حضور دارن و ما داریم در مورد حوادث صحبت میکنیم و آسیب‌های جسمی که ممکنه برای هر یک از ما به دنبال داشته باشه. خانم دکتر در بخش قبلی از حوادث محیط کار صحبت کردید و رایج‌ترین عوامل و علل وقوع حوادث رو فرمودید و خب راهنمایی کردید که به چه صورت باید در محیط‌های کار برخورد بشه، چه کارفرما، چه کارگران و کسانی که در محیط کار میکنن تا کمتر دچار حادثه بشن. من میخوام خواهش کنم از شما قبل از اینکه بریم وارد یه بحث دیگه بشیم، اگر توصیه و نکات مربوط به پیشگیری هم دارید بفرمایید تا این بحث رو ببندیم.
بله درست نمود. حالا اگه به صورت خلاصه بخوایم این چیزایی که خدمتتون گفتم ایمنی در محیط کار رو جمع‌بندی بکنیم، به این صورته که ما اول خطر رو حالا حذف کنیم. در واقع مربوط به حالا بیشتر به کارفرما میشه. حذف خطر هست، جایگزینی دستگاه هست با فرایندهایی که خطر کمتر بشه برای در واقع کسایی که اونجا کار میکنن، حفاظ گذاری بشه قسمت‌های پرخطر، یک دستورالعمل ایمنی خاص در واقع هر قسمت تهیه بشه، طبق استاندارد باشه و دوره‌های آموزشی برگزار بشه برای حالا آموزش عمومی تخصصی ایمنی برای کارکنان و همچنین نظارت و بازدید مستمر از محیط کار در واقع انجام بشه برای اینکه از عملکرد صحیح اقدام‌های کنترلی در واقع اطمینان حاصل بشه و اینکه همون که یه مسئله دیگه همون که گفتم خدمتتون، متناسب بودن شغل با توانایی‌های جسمی و روحی و روانی هر فرد در واقع اینم مهم هستش.
درست.
و همچنین استفاده از وسایل حفاظت فردی، خب اینم نکته خیلی مهمی هستش، مثل عینک، گوشی، کلاه، دستکش، کلاه ایمنی، کمربند نجات و ماسکای تنفسی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر موافق باشید بریم بپردازیم به یه مدل دیگه از حادثه و اون خفگیه. در مورد خفگی خواهشام توضیح بفرمایید. حالا ممکنه از جنبه‌های مختلف به این قضیه نگاه بشه. من خواهش می‌کنم که به خفگی با گاز مونوکسید کربن هم در صحبتتون اشاره بفرمایید، چون تعداد زیادی سالانه ما مرگ بر اثر مسمومیت با این گاز هم داریم.
بله درسته. همین که شما فرمودید در واقع با توجه به فصل سرما، خب استفاده از بخاری و حالا وسایل گرمازا در این فصل افزایش پیدا می‌کنه. خب حتما لازمه که هر سال ما متأسفانه مرگومیرهایی رو بر اثر مسمومیت با گاز بیرنگ و بیبوی مونوکسید کربن داریم که حالا تحت عنوان قاتل خاموش نامیده میشه. به هر حال لازمه که یک شناخت آشنایی داشته باشیم. من اولش این منابع رو خدمتتون بگم، حالا منابعی که به نظرمون شایع‌تر هستش از در واقع گاز مونوکسید کربن. مثلا بله اجاق گاز هستش، آب گرم کن، چراغ گازی و یا دیزل های تولید برق خونگی در زمان قطع برق و شومینه و حتی خودرو که در محیط بسته روشن باشه، اینا باعث میشه، این منابعی هستن که باعث تولید گاز مونوکسید کربن میشن. یا حالا بخاری های هیزومی و شومینه که در واقع علت اصلیش هم بر اثر سوخت ناقص و عدم تهویه‌ای مناسب هستش که این منابع خودش باعث تولید گاز سمی مونوکسید کربن میشن.
درسته.
در واقع محیط سربسته اتاق و یا آپارتمان، حتی چادرای مسافرتی که در واقع افراد در واقع استفاده میکنن که راه خروج هوا بسته و تهویه نامناسب داره، اینا همه خودش باعث میشه که جز منابعی هستش که گاز مونوکسید کربن ایجاد میکنه.
حالا
این منابع که خدمتتون گفتم، حالا شاید درد نباشه به یه سری از علائمی رو هم که فرد مبتلا، در واقع فردی که مسموم با گاز مونوکسید کربن شده، هم اشاره بکنیم.
بفهمید.
بله، در مرحله اول ممکنه فردی حالتهایی از سردرد و گیجی داشته باشه و یه حالت خواب‌آلودگی در واقع در شخص ایجاد بشه. اگر هم چیزی ایجاد شد، خب شخص باید بلافاصله حالا خودش بدونه و هوشیار باشه و نسبت به اقدامات ایمنی که در واقع از محیط خارج‌تر خودش در واقع انجام بده،
یا در و پنجره حداقل باز بکنه.
بله بله، حالا ادامه خدمتتون میگم. بله، این عوامل هوشداری هستش که باید شخص مراقب باشه که حواسش باشه این علائمی هستش که ممکنه منجر به شروع مسمومیت باشه. در ادامه ممکنه تهوع استفراغ براش ایجاد بشه، علائم گوارشی براش ایجاد بشه، حتی در طولانی مدت اینا ممکنه افراد اگر در طولانی مدت در واقع با این گاز در تماس باشن ممکنه بیماری های قلبی عروقی بده، یعنی باعث بیماری های قلبی عروقی بشه. تو کودکان و حتی در مواجهه طولانیشون ممکنه باعث اختلال رفتار بشه، حتی کاهش حافظه و کاهش هوششون بشه، یعنی بهره هوشی بشه. اینا هم در واقع اثرات طولانی مدت و مزمن مسمومیت با گاز مونوکسید کربن هست. حالا اینا که خدمتتون گفتم، ما چه کار بکنیم اگر همچین چیزی برامون به وجود اومد و همچین علائمی داشتیم یا احساس کردیم که در محیط پرخطر هستیم؟
بله،
خب یکی از راه همون که شما اشاره فرمودید، سریع در پنجره ها باز باشه، تهویه مناسب انجام بشه. اگر احساس کردیم که در واقع این حالت ها برامون پیش اومده، اگر خودمون یا شخص دیگه هست به کمکمون کنه، اورژانس تماس بگیریم. حالا تو این فاصله میتونیم که پنجره ها رو که باز کردیم و اورژانس رو هم تماس گرفتیم، در واقع اون مصدوم رو به فضای باز ببریم و یا با یه حوله مرطوبی جلوی دهان و بینیشو بپوشونیم که در واقع بیشتر از این با گاز در تماس نباشه، و یا مثلا با حوله دیگه هم هوا رو به بیرون در واقع هدایت کنیم.
بله،
یا اگر تونستیم مصدوم رو از محیطی که خارج کردیم روی زمین در واقع بذاریمش و علائم حیاتیش رو چک کنیم و به سطح هوشیاریش رو چک کنیم و منتظر باشیم تا اورژانس برسه. ولی مهمترین چیز هم که شما فرمودید، فضای در واقع تهویه مناسب هستش و باز کردن در و پنجره.
بله.
حالا یه سری موارد دیگه هستش که حالا به عنوان مثال اگر میخوایم وسایل حرارتی استفاده کنیم، حتما توصیه ایمنی رو رعایت کنیم در استفاده از وسایل حرارتی. حالا مثلا نصب صحیحی هنگام استفاده از بخاری نفتی و گازی هستش.
بله.
کارکرد مناسبش رو چک کنیم. به عنوان مثال شعله‌ای که از بخاری در واقع ایجاد میشه باید خب آبی باشه، حالا اگر رنگی حالا قرمز باشه یا زرد باشه یا نارنجی باشه،
سوخت ناقص دیگه.
بله.
بازدید دودکش ها نصب درستشون.
بله بله دقیقا، به عنوان مثال همین که شما فرمودید بازدید ها رو در واقع انجام بدیم، بررسی دودکش رو در بررسی کنیم، محل تهویه هوای منزل و محیط کار رو چک بکنیم، کلاهک دودکش رو حتما چک بکنیم مناسب باشه، چون در زمان برف و باد و بارون امکان آسیب به کلاهک دودکش هستش و باید بله. حتما چک بشه.
و اینکه این راهش هم باز باشه دیگه، ممکنه مثلا دقیقا. پرنده لونه کرده باشه داخلش دیده نشه.
دقیقاً مسئله چک کردن خیلی مهمه، به خصوص در شروع فصل سرما، خب اینا همه حتما باید چک بشه. بعد یه چیز دیگه، مسئله دیگه که هست حالا ممکنه خیلی بهش توجه نشه، پارکینگ های سربسته هست. این در واقع این پارکینگ های طبقاتی که حالا ممکنه به صورت سربسته باشه، به خصوص در کودکان خب واقعا خطرناکه، ممکنه چون کودکان آسانه تعاملشون کمتره و ممکنه سریعتر مسمومیت با گاز رو براشون ایجاد بشه. حالا به عنوان مثال اگر حالا پارکینگی هستش، سریع کودک رو حداقل از این خودرو خارج کنیم، به فضای باز ببریم، سعی کنیم خودمون هم کمتر در محیط بسته بمونیم، چون که حضور در پارکینگ در بسته با اتومبیل که موتورش روشن باشه خودش مونوکسید کربن تولید میکنه و باعث مسمومیت میشه و حتی رانندگانی هم که حتی رانندگانی که برای گرم کردن خودروشون هم از پیکنیک استفاده میکنن، اینم واقعا خطرناکه. این مسئله ای هستش که باید واقعا بهش توجه بشه.
درست.
به عنوان مثال افرادی که حالا در معرض خطر هستن هم باید بدونیم، افراد حالا نوزادها، زن باردار، بیماری های تنفسی و کسایی که بیماری های قلبی دارن باز بیشتر در معرض خطر هستن و اینا میطلبه که در واقع ما توصیه های ایمنی رو حتما حتما رعایت کنیم و همون تهویه مناسب، چک کردن دودکش ها و شعله و اینکه بتونیم محیط ایمنی رو فراهم کنیم که مسمومیت با گاز مونوکسید کربن که گاز بی رنگ و بی بوی هستش کاهش پیدا کنه.
درسته، خیلی متشکرم. البته خب حوادث دیگری هم مد نظرمون بود که مطرح کنیم، منتها انقدر بحث گسترده است که دیگه به اونها نمیرسیم. آتش سوزی و گزش حشرات و حیوانات و این جور موارد رو هم خواستیم مطرح کنیم، اما من فکر میکنم که در پایان صحبتتون به این مورد هم خواهش من اشاره بکنید که مثلا ما در منزلمون یا در اتومبیلمون یه جعبه کمک‌های اولیه اصولاً باید داشته باشیم و یه چیزهایی رو هم آموزش دیده باشیم که بتونیم در موقع ضرورت ازش استفاده بکنیم. بفرمایید که اگر بخوام یه چنین کاری بکنیم، این جعبه یا کیف شامل چه مواردی خواهد شد؟
بله، خیلی نکته مهم و خوبی هستش. ممنون میشم که این نکته رو یادآوری کردید. این در واقع کیف امداد خب خیلی موثر هستش در حوادث مختلف، به عنوان مثال در مکانهای مختلف، حتی تو مدرسه، محیط کار، تو خونه، هر جایی که محلهای عمومی، تو کوه حتی میریم، تو مسافرت میریم، اینو همه جاهایی هستش که واقعا به این کیف امداد ما نیاز داریم. مگر خدای نکرده حادثه طبیعی حالا یا بلایای طبیعی برامون پیش بیاد، اینا همه میطلبه که در واقع ما یک کیف امدادی رو داشته باشیم و بتونیم در موقع ضرورت ازش استفاده کنیم. حالا یه سری وسایلی که بهتره که تو کیف امداد باشه، حالا من تیزوار خدمتتون میگم.
خواهش
می‌کنم. بله، به عنوان مثال جعبه، خب جعبه کیفمون باید شامل بتادین باشه، حالا سرم های ضد عفونی کننده، مواد ضد عفونی باشه که اگر خدای نکرده کسی مصدوم چیزی شد اینا رو بتونیم استفاده کنیم ازش در موارد ضروری. حالا الکل داشته باشه داخل کیف، پنبه، حالا گاز استریل باشه، باند داشته باشیم در ابعاد مختلف، کیسه آب گرم، کیف یخ، پمادهایی مثل در واقع پماد حالا جنتامایسین یا پمادهایی که آنتی بیوتیک هستن که به صورت موضعی استفاده میشن، در واقع ترمومتر که برای چک کردن دمای بدن در واقع لازمه داشته باشیم، حالا یه سرنگ‌های آماده تزریقی هم هستش که حالا اونا خودشون باز یه مقدار بحث تخصصی میشه، تخته هستش که برای شکست بندی هستش که برای بمان آتل استفاده میشه، بهتره که داشته باشیم که اگر در مواردی این پیش اومد، حادثه پیش اومد، این امکانات پزشکی ما حداقل ها هستش.
قیچی و چسب زخم و چسب پانسمان هم که لازمه. خیلی متشکرم از حضور تلفنی شما در این برنامه، بسیار استفاده کردیم از صحبت های شما خانم دکتر. به خدای بزرگ میسپارم شما رو، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
از همراهی و توجه تک تک شما عزیزان با برنامه خودتون بهتر است بدانیم بسیار متشکریم. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار زهره محمدی، گوینده زهرا رحیمی. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
بسیار متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش از رادیو ایران. آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم برای همه شما و امیدوارم که پایان هفته بسیار خوبی رو سپری کنید. خدا نگهدار.
امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رفت، الله اکبر خمینی رفت.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حبل المتین توده های آرزومنده.
اگر شما حوزه های فقاهتی را، شما آقایون خراسان، آقایان قم، آقایان تبریز، سایر جا، هر جای حوزه علمیه دارد، اگر تقویت نکنید اینها را به همون فقه که تا کنون بوده است، به همون فقه سنتی، اگر فقها تحویل جامعه ندید، علما تحویل جامعه ندید، مطمئن باشید که نمیگذرد یک نیم قرن الا اینکه از اسلام هیچ اسم دیگه نوارد باشد. اگر فقهای اسلام از صدر اسلام تا حالا نبودند، الان ما از اسلام هیچ نمیدونستیم. این فقها بودند که اسلام را به ما شناساندند و فقه اسلام را تدریس کردند و نوشتند و زحمت کشیدند و به ما تحویل دادند و ما باید همین جهت را حفظ بکنیم و یک تکلیف الهی شرعی است به اینکه حوزه ها باید تقویت بشه و البته در بین حوزه ها اشخاصی هستند که اونها دخالت در امور اجتماعی و سیاسی می کنند و باید هم بکنند، اما غفلت از این که ما دیگه به فقاهت کار نداشته باشیم، این غفلت اسباب این می شد که اسلام را خدای نخواسته منسی کنید. بعد از چند وقت باید حوزه ها به قوت خودش، بلکه هر روز قوتش زیادتر است. حالا مزاحم ها دیگه رفتند، اونهایی که با امام شما کار داشتند حالا دیگه مدفون شدند. شما باید خودتون حفظ کنید اسلام را به حفظ فقاهت. اسلام همش تو این کتاب است. با حفظ فقاهت، با حفظ این کتب، با نوشتن، با بحث کردن، با حوزه های علمی تشکیل دادن از همه علوم اسلامی، اون کتبی که منسی شده بود اون کتب را باز به صحنه آوردن و بحث کردن و حفظ کردن این دژ محکمی که تا کنون اسلام را نگه داشته است. ما موظفیم که اسلام به همون طوری که آمده است و به دست ما رسیده است، ما هم تحویل بدیم به نسلای آتیه. انشاءالله اونها هم به نسلای بعد و بعد تا صاحبش بیاد و تسلیم او بکنند.